سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که هفته آینده در نوار غزه آتش بس برقرار خواهد شد. آقای ترامپ که وضعیت جاری در غزه را وحشتناک توصیف کرده به گفتگوهای انجام شده با طرفهای درگیر در باره آتش بس اشاره کرد. او گفت افراد زیاد کشته می شوند. جنگ در غزه در سال 2023 میلادی پس از آن آغاز شد که در نتیجه حمله حماس بر قلمرو اسرائیل 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مقام های صحی تحت کنترل حماس در غزه گفتند که شمار قربانیان جنگ در غزه به 65313 نفر افزایش یافته است. اسکندر مومنی وزیر داخله ایران ادعا کرده است که برخی اتباع خارجی در دو سال گذشته با هدف خرابکاری وارد این کشور شدند. مومنی این سخنان را در یک سخنرانی تلویزیونی در پاسخ به سؤال بیان کرد. ایران در جریان دو هفته گذشته حداقل 5 مهاجر افغان را در میان 10 نفر دیگر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرده است. برخی از مهاجرین افغان گفتند که آنها تحت فشار قرار دارند و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران بعد دروغ ادعا میکند که در جنگ با اسرائیل پیروز شده است. آقای ترامپ شام جمعه در کنفرانس خبری خطاب به خامنه ای گفت که تو فرد با ایمان هستی و مردم زیاد در کشورت به تو احترام میگذارند، پس باید حقیقت را بگویی. و همچنان خطاب به خامنه ای گفت که تو به شدت شکست خورده ای. ترامپ همچنان به حملات شدید میان ایران و اسرائیل اشاره کرد و گفت که هر دو طرف ضربات سنگین به یکدیگر وارد کردند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان ترامپ در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که اگر رئیس جمهور ترامپ خواهان توافق است، باید لحن غیر محترمانه و غیر قابل قبول خود را نسبت به رهبر جمهوری اسلامی کنار بگذارد و قلب پیروان راستین او را جریحه‌دار نکند. احمد ولی هوتک ورزشکار برجسته مبارزات رزمی افغانستان حریف روسیش را شکست داد. احمد ولی هوتک شب گذشته در شهر منسک پایتخت بلاروس با حریف روسیش سیگت زیراکوف روبرو شد. هوتک توانست با فن قفل کردن دست یا سبمیشن حریف خود را مجبور به تسلیم شدن کند. این 11مین پیروزی احمد ولی هوتک در مبارزات رزمی است. او تنها یک شکست در کارنامش دارد. هوتک پس از چند سال وقفه دوباره وارد رقابت شد و پیش از این مسابقه گفته بود که آمادگی کامل دارد. در همین شب نصرالله آخونزاده ورزشکار دیگر افغان در برابر حریف خود شکست خورد. انتظار می رود که واحدالله نژند مبارز شناخته شده دیگر افغان شام شنبه در شهر هامبورگ جرمنی در سازمان معتبر اکتاگون به میدان برود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید.
Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. And it's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که احتمال دارد هفته آینده در نوار غزه آتش بس برقرار شود. کمیته محو تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد میزان پایبندی افغانستان به تعهدات بین المللی در قبال حقوق زنان پس از تسلط طالبان را مورد بررسی قرار داده است. فعالان حقوق زن این اقدام را مهم و شجاعانه خواندند.
هرچند این بررسی ها فوری تغییر نمی آورد، اما سرای زنان افغانستان را نگه می دارد، توجه جهانی را جلب می کند و می تواند مقدمه فشار سیاسی بشه برای طالبان.
وزیر داخلی ایران ادعا کرده است که برخی اتباع خارجی در دو سال گذشته با هدف خرابکاری وارد این کشور شدند.
کسایی هم بودن که به هر حال مخصوصا در این دو سه سال اخیر اومدن، با هدف اومدن هم داشتیم توی این زمینه.
و در گزارش از زندگی یک فرد نابینا هم برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که احتمال دارد هفته آینده در نوار غزه آتش بس برقرار شود. آقای ترامپ روز جمعه 27 جون در مراسم در قصر سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت غزه گفت: بارها این سوال مطرح شده و من فکر میکنم که این آتش بس نزدیک است. من قبلا با طرفهای درگیر صحبت کردم. وضعیت وحشتناک جریان دارد. در مورد غزه صحبت میکنیم. ما فکر میکنیم که هفته آینده به آتش بس برسیم. ما همانطوری که میدانید مقدار زیاد پول و غذا به آن منطقه میفرستیم، زیرا باید این کار را انجام دهیم. ما به گونه رسمی درگیر نیستیم، اما به نوع در آنجا درگیر هستیم، چون مردم می میرن. من انسانهای زیادی را می بینم که غذا ندارن، هیچ چیز ندارن، و شما می دانید که فقط ما هستیم که مواد کمکی را آنجا می رسانیم. ایالات متحده این کمک ها را از طریق یک نهاد بشردوستانه به مردم غزه می فرستد. در همین حال مقام های صحی غزه می گویند که از آغاز جنگ تا کنون بیش از 56,000 تن کشته و بیشتر از 130,000 تن دیگر زخمی شدند. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در ماه اکتبر سال 2023 حمله را بر اسرائیل انجام داد که منجر به کشته شدن بیش از 1,200 نفر و گروگانگیری حدود 250 تن شد. این حمله باعث آغاز عملیات نظامی گسترده اسرائیل بر نوار غزه شد که تا هنوز ادامه دارد. گزارش ها آکیست که اخیراً بر غیر نظامیان که برای دریافت کمک در صف استاده بودند نیز حمله شده است. مقام های صحی می گویند تنها در 24 ساعت گذشته 72 تن کشته و 174 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز نیز از قول شاهدان عینی گزارش داده که در منطقه رفع نیروهای اسرائیلی بر هزاران فرد ملکی که منتظر دریافت غذا بودند تیراندازی کردند. تاکنون اردوی اسرائیل در این مورد واکنش نشان نداده است. از سوی دیگر گروه حماس از سازمان ملل متحد خواسته تا یک کمیته بین المللی برای بررسی این تیراندازی ها ایجاد شود. کمیته محو تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد برای نخستین بار پس از تسلط طالبان میزان پایبندی افغانستان به تعهدات بین المللیش در قبال حقوق زنان را مورد بررسی قرار داده است. در اعلامیه‌ای که این کمیته به تازگی منتشر کرده، ابراز امیدواری شده است که این ارزیابی بتواند تعهد تازه و مشترک را به ویژه از سوی جامعه جهانی برای بازگرداندن حقوق اساسی زنان و دختران افغان به خصوص حق آموزش به همراه داشته باشد. در این حال شماری از زنان و دختران افغان با آنکه از این اقدام کمیته استقبال میکنند میگویند جامعه جهانی برای اعاده حقوق آنان قسمی که لازم است تلاش نمیکند. فعالان حقوق زن این اقدام را مهم و شجاعانه خوانده تاکید میکنند که این کار مسئولیت جامعه جهانی در قبال بررسی نقض حقوق زنان در افغانستان را برجسته می سازد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کمیته موعد تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد یا سیدا خبر داده است که در اقدام بی‌سابقه برای نخستین بار پس از تسلط طالبان در سال 2021 وضعیت افغانستان را در مورد پایبندی به تعهدات بین المللیش در قبال حقوق زنان بررسی کرده است. این کمیته در اعلامیه که به تازگی در وبسایت سازمان ملل منتشر شده گفته است که چون طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، این ارزیابی بدون حضور آنها و بر اساس چهارمین گزارش دوره‌ای نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل پس از گفتگو با مقام‌های پیشین افغان و فعالان حقوق زن در تبعید انجام شده است. در اعلامیه به نقل از باندنا رانا، عضو این کمیته که رهبری بررسی افغانستان را بر عهده دارد، آمده است که این بررسی نه تنها یک وظیفه رسمی کمیته است، بلکه امیدواریم گام سازنده بر پایه احترام متقابل و با هدف تقویت پاسخگویی در برابر حقوق زنان و دختران افغان باشد. به گفته خانم رانا، این ارزیابی می تواند باعث افزایش مسئولیت پذیری تمامی طرف ها شود و همچنین زمینه تعهد تازه ای را به ویژه از سوی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق اساسی زنان و دختران افغان و خصوص حق آموزش فراهم کند. در اعلامیه آمده است که کمیته از طالبان دعوت کرده بود تا به گونه غیر رسمی در این ارزیابی شرکت کنند، اما هیچ پاسخی دریافت نکرد. بر بنیاد معلومات این کمیته، قرار است یافته ها و مشاهدات نهایی این ارزیابی تحت عنوان مشاهدات پایانی در تاریخ 7 جولای منتشر شود. کمیته صدا در پایان اعلامیه بر حمایت از زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و از همه طرف ها از جمله جامعه جهانی خواسته است تا به تعهداتشان بر بنیاد قوانین بین المللی عمل کنند. در این حال شماره از زنان و دختران افغان با وجود استقبال از این اقدام میگویند که تلاش های جامعه جهانی برای اعاده حقوق آنان کافی نبوده است. یکی از این دختران که پس از بازگشت طالبان از ادامه تحصیلات عالی باز مانده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی بارها در قسمت حقوق زنان تأخیر کرده است، فقط یک اعلامیه منتشر می کند، اما جامعه جهانی باید در زمینه حقوق زنان اقدام جدی نماید. اما این موضوع بارها از نظر انداخته شده و جامعه جهانی به جدیت به آن نگاه نکرده است.
فعالان حقوق زن نیز این اقدام را مهم و شجاعانه خوانده تأکید می کنند که چون این بررسی ها مسئولیت جامعه جهانی در قبال وضعیت حقوق زنان در افغانستان را بیشتر برجسته می سازد. جولیا پارسی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
این پیام را می رساند که نقض حقوق بشر حتی در غیاب حکومت باید بررسی شود. جامعه جهانی مسئولیت دارد. هرچند این بررسی ها فوری تغییر نمی آورد، اما مسئله زنان افغانستان را نگه می دارد، توجه جهانی را جلب می کند و می تواند مقدمه فشار سیاسی بیشتر برای طالبان باشد.
کمیته محو تبعیض علیه زنان متشکل از 23 کارشناس مستقل بین المللی در زمینه حقوق زنان است و با عنوان یک نهاد نظارتی سازمان ملل متحد بر اجرای مفاد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نظارت می کند. این کنوانسیون پس از تصویب در سال 1979 از سوی سازمان ملل اجرایی شد و افغانستان در سال 2003 با آن پیوست. با این حال طالبان پیش از این گفتند که به توافق‌هایی که از سوی حکومت‌های پیشین امضا شده پایبند نیستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران بسته شد و زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی نیز منع شدند. افزون بر این محدودیت‌ها، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان نیز ممنوع شده و آنها اجازه گشت و گذار آزادانه بدون محرم و حتی رفتن به مکان‌های تفریحی را ندارند. هرچنین اقدامات هماره از سوی نهادهای بین‌المللی و شمار زیادی از مردم افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته، اما طالبان میگویند به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی پایبند هستند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. همان گونه که در خبرها شنیدید، اسکندر مومنی وزیر داخله ایران ادعا کرده است که برخی ادبای خارجی در 2 سال گذشته با هدف خرابکاری وارد این کشور شدند. مومنی این سخنان را در یک سخنرانی تلویزیونی در پاسخ به سؤال بیان کرد که آیا ادبای افغانستان یعنی مهاجرین افغان نیز به منظور خرابکاری به ایران آمدند؟ او گفت
هر کسی به هر شکلی خواست بتونه بیاد، خب بله، برخی از این چیزایی که شما فرمودید از پای بیگانه بودن، خیلی هاشون هم نبودن، و این نیست که ما بگیم همه اینها نه، انسان‌های شریف زیادی هم هستن، کسایی هم بودن که به هر حال مخصوصا در این دو سه سال اخیر اومدن، با هدف اومدن هم داشتیم توی این زمینه.
ایران در جریان دو هفته گذشته حداقل